شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. به آقایتون میرسونم که این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم در رابطه با، البته خیلی راحت نیستم در مورد این قضیه صحبت کنم، ولی این قضیه تبدیل به یه مشکل برای من شده. مدت 11 ساله که من با همسرم ازدواج کردم. قبل از این 11 سال 7 سال هم با هم دوست بودیم. در این مشکلی که ما داریم رابطه جنسی مونه که عملا من فکر میکنم که نیست، اصلا چیزی به نام این قضیه وجود نداره. خب 7 سال ما با هم دوست بودیم که نداشتیم به طب. بعد از اینکه ازدواج کردیم اونم اصلا خیلی اصلا نیست تقریبا دیگه، اینطوری بهتون میگم.
من بس اینو بگم، وقتی کسانی این همه مدت طولانی با هم هستند و رابطه ندارن، نه اینکه من توصیهشو دارم، احتمال اینکه یکی یا هر دو طرف در این زمینه حالت عادی و معمولی نداشته باشن هست. یعنی شما اون رو به عنوان یه واقعیت گرفتید، ولی واقعیت نیست. درست میتونه باشه ولی واقعی نیست. و بعدش هم ببینید عزیز، موضوع رابطه جنسی اولا یه زمینه فیزیکی، مادی، مکانیکی، بیولوژیک، نورولوژی، ژنتیک داره و وقتی که این در حد عادیش نیست، نشان دهنده یه خرابی جایی هست. یعنی این چیزی است که قرار هست، همطور که من شما درباره خواب یا درباره تغذیه یا درباره وزن یه حد اقلایی رو باید داشته باشیم یا یه حد معمول عادی هست، اون باید باشه. وقتی نیست، گرفتاری است. گرفتاریش هم تنها در این نیست که فرض کنید اگر یه مردی تمایلات جنسیش کمه به خاطر اینکه تستوسترونش پایینه، فقط ما یه مشکل جنسی داریم. نه، این میتونه به ده ها قسمت مختلف بدن برای سلامتی آسیب بزنه وقتی که میزان مثلا تستوسترون پایینه، چون اون خودش یه علامتی است، مثل پایین بودن درجه حرارت بدن یا بالا بودنش یا فشار خون پایین و بالا بودنش. یعنی این یه حد نرمال داره. پس اولین چیزی که تو این زمینه ها باید آدم مطمئن باشه و چک کنه این است که ما از نظر فیزیکی یا بدنی عادی و معمولی هستیم. دوم میره سراغ موضوع روانی. یعنی بسیاری از اوقات افراد به دلیل آسیب ها و گرفتاری های روانی مشکلات جنسی دارن. سوم میاد برمیگرده به رابطه عمومی و کلی که مثلا میان زن و مرد هست. یعنی یه چیزایی به دلیل اون رابطه در حالی که درست بوده از این بعد خراب میشه. و بالاخره چهارم این است که برخی از اوقات در یه دوران کوتاهی حوادث و اتفاقاتی اونها رو از اون خط و مسیر خارج میکنه، ولی وقتی که به گونه‌ای که شما توصیفش میکنید مطرح میشه، خب این نشون دهنده اینه که یه چیزایی که مهم هستن خرابه. حالا ای دلتون میخواد به من چند تا سوال رو پاسخ بدید. اول اینکه فکر میکنید از نظر فیزیکی و بدنی هر دوی شما اگر آزمایشایی کردید، اگر یه دورانی خوب بودید، از نظر هورمونا، قدرت، همه اینا حال عادی دارید یا عادی ندارید؟
بله، حال عادی داره.
بنابراین مثلا شما میدونید همسرتون تستوسترونش رو آزمایش کرده، من سنشون نمیدونم ولی مثلا اون ور 300-400. چون ببینید اینا مهمه و خود شما هم از نظر به هر حال هورمون های زنان و استروژن اینا مسئله‌ای ندارید، درسته؟
بله.
خب حالا دومش این است که آیا هیچ زمانی بوده، چون شما یه اشارتی کردید که بعد از ازدواجتون برای یه مدتی 6 ماهی 1 سالی حالت عادی و معمولی که به نظر من میره در حد هفته 2-3 بار رابطه جنسی اونو داشتید؟
نه آقای دکتر، من خیلی معذرت میخوام این صحبت رو میکنم، 2 ماه 3 ماه.
خب اینجا یه چای اشکال داره عزیز.
بعد آقای دکتر ما با همین مشکل رفتیم پیش مشاور و مشاور گفتش که چیزه خب این 7 سال که طبق فرهنگ و سنت ایرانی نمیتونستید با هم ارتباط برقرار کنید، بعد از اینکه ازدواج هم کردید به خاطر اینکه ایشون تحت فشار کاری بودن و استراب و استرس داشتن، خب به طب این قضیه رو هم نمیتونستید داشته باشید. بعد گفتم خب حالا من
نه مثل این است که من به شما بگم چون مدرسه‌مون دور بود ما بچه‌ها رو مدرسه نفرست، یعنی اصلا حرف از این بی پایه تر میشه. اصلا اولا داستان مگر از کی تا رو به من بفرمایید از 1000 نفر یا 100 تا ایرانی که 7 سال با هم دوست هستن چند تاشون بر اساس سنت و فرهنگ با هم رابطه برقرار نمی کنن؟ 5 تاشون هم نیست ای 7 سال با هم بود. پس این حرف بی خوده. دومین چیزی که پشتش میاد کار خراب میکنه. اگر من شما رو مهمون نکردم که باید دعوت کنم، اگر شما رو دعوت نکردم که باید دعوت کنم، بعد معلوم شد که پولم ندارم، خب اینا به هم مرتبط بودن دیگه. این دوست به هر حال هر که پلوش رفتید خواسته یه جوری موضوعها رو به حساب خودش ببنده. نه ببینید عزیز، اصلا شما در سنین شما الان چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من الان 37 سالمه، ایشون
38 ساله. خب شما فکرشو بکنید که یه پسر و دختر 26-27 ساله‌ای که ازدواج کردن 2 ماه یه دفعه رابطه جنسی، خب معلومه حتما یه چیزی خرابه. مثلا این عادی و طبیعی نیست عزیز. این مثل که آدم هفته یه دفعه بره دستشویی. پس ما مشکل داریم و این تعجب میکنم. بعدم به هر حال بگذارید حالا سوال اول من، شما میگید مشکل فیزیکی نیست، یعنی به نظر شما بدن هر دوی شما عادی و معمولی است؟
بله.
بسیار خوب. بنابراین دومین سوالی که بمونه که من باید ازتون خواهش کنم بذارید ما پیام ها رو بشنویم و بعدم با هم حرف بزنیم، این است که از نظر روانی چه ویژگی‌های روانی، فرض کنید از خجالت، از استراب، از یه مقدار غم و اندوه، از یه مقدار خشم، حرص، احساس حقارت، عدم اعتماد و اطمینان، یا مسائل خاصی که بوی روانی داره چه است؟ یه فکری بکنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم ادامه میدیم.
بسیار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مجله نگاه عروسی با افتخار تقدیم میکند شوی عروس، یک شنبه 6 می در هتل هیلتون یونیورسال لس آنجلس و یک شنبه 10 جون در هتل هیلتون ایرواین. در این برنامه شما میتوانید شاهد آخرین و زیباترین مد در رابطه با لباس، آرایش، سفره، گل، جواهر، کارت عروسی، کیک و دیگر کارهای مربوط به برگزاری یک عروسی مجلل باشید با حضور هنرمندان محبوب و موزیک زنده و با اجرا و هنرنمایی مایکل. به قید قرعه هدایای ارزنده‌ای به چند عروس داماد تعلق خواهد گرفت. برای اطلاعات و رزرو قرعه با تلفن 818-585-2446 818-585-2446 تماس بگیرید. شوی عروس مجله نگاه عروسی، یک شنبه 6 می در هتل هیلتون یونیورسال لس آنجلس و یک شنبه 10 جون در هتل هیلتون ایرواین. 818-585-2446 818-585-2446.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا محبی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا محبی، متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
همین جمعه و همین شنبه در کاباری تهران مرد 1000 صدا مایکل.
دل تنگم حزین می او
جولیت، پدیده پرتحرک موسیقی.
همه دنیا می شرمی چرا با نامه
آرمین، یادآور سلطان جاز ایران دیگر.
زیبا و مدنی زمونه بنا، خونه ای بی بنا هرگز نمونه خدا زنگل ما.
و گروه داغ و جنجالی کاباره تهران.
میدونم من از جا
و رقص های شرقی. همین جمعه و همین شنبه در کباری تهران 818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کباری تهران نمیشه.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من نمیدونم کدومشون رو جواب کدوم از
نه شما چا... خیلی ساده عزیزم، شما از نظر روانی خودتون و همسرتون رو چگونه میبینید؟ ببینید عامل مهمش غم و اندوه، استرابه.
من غم و اندوه ندارم آقای دکتر.
من راجبش دونه دونه نمیپرسم عزیز. من دارم میگم شما فکر کنید ویژگی روانی که غیر عادیه در شما و همسرتون چیه و اصلا چگونه شما میتونید
اگر که درست حدس زده باشه، یعنی دارم میبینم همسر من در واقع وسواس دارن، ولی علت این که با یه مقدار با تأخیر دارم جواب این سوالتون رو میدم، چون مشاور قبلیمون وقتی که من گفتم همسرم وسواس دارن گفتن خانم لیبل نزنید، ولی من میبینم رفتارهای وسواسی رو در همسرم، به وضوح این رو میبینم. همسر من روزی یک ساعت دستشویشون طول میکشه، یک ساعت حمامشون طول میکشه. بعد
بدون تردید همسرتون وسواس نظافت رو دارن؟
نه ندارن، ولی روی گوارششون خیلی حساس هستن. ایشون
اون به نظافت مرتبطه عزیز؟
نه آقای دکتر، اصلا ارتباطی به چیز نداره، ارتباطی به نظافت نداره.
شما به چطور نداره ازم؟ یه کسی فکر میکنه که باید مدفوع خارج بشه، میره اونجا میگیره میشینه.
آه بله اینطوریه.
خب معلومه، برای که شما فرضتون بر اینه که مدفوع وجود داره اونجا میشین تا بیاد. خب همچی چیزی نیست، مدفوع رو همیشه بدن داره تولید میکنه، بنابراین نشستن اونجا شما 24 ساعت هم بشید همینجوری ممکنه یه ساعت دو ساعت یه دفعه یه چیزایی بیاد، ولی این نشان دهنده وسواس ایشونه. برام حمام یک ساعته برای چی؟ مگر کسی بخواد در حمام بره استراحت کنه؟ بله، ولی برای شستشو یک ساعت وقت احتیاجی نیست. بعد دیگه چه چیزهای دیگه ایشون دارن در همین زمینه ها؟
مسواکشون یک ساعت طول میکشه.
بله خب شما با یادم بعد اون دوست روانشناس یا روانشناس متقدم برچسب دادن، یعنی خب اگر یک کسی مرده مرده دیگه برچسب میزه، یک کسی دختر بچه هست دختر بچه هست. خب حالا او کاری به اونم، شما بی خودی خودتون رو با اون ذهنیت مشغول. پس شما این مشکل وسواس دارید. اگر به ایشون برگردید بگید که بیشتر مردم دنیا هفته یکی دو دفعه رابطه، دو سه دفعه رابطه دارن، چرا ما نداریم؟ پاسخ ایشون به شما چیه یا پاسخ خود شما به من چیه؟
من با ایشون مطرح کردم و ایشون گفتن که من فکرم خیلی مشغوله، بعد دیگرانم در سن من دیگه اینطوری نیستن، اصلا تو ذهنت اشتباه میکنه، اشتباه فکر میکنی. بعد همین.
خب اینا که حرفای غلطی عزیز، حرفای غلطیست. ایشون در سن 37-8 سالگی، اونم تازه حالا الان که نه، الان که 38 سالشون، حرفشون هست که دیگران هم اینجوری نیستن، دیگران هم دو ماه یه دفعه رابطه جنسی دارن.
بعد به من گفتن که تو نگاه کن. بعد من صحبتم همیشه باهاشون اینه که ببین هیچ اشکالی نداره، اگه امکان داره که من از نظر تو جالب نباشم، اگر یک وقتی اینو به من بگی من میپذیرمش، ناراحت میشم ولی میپذیرمش. ولی میگن نه تو خیلی هم خوبی، خیلی هم عالی هستی، ما اصلا مشکلی نداریم، نگاه کن ما هنوز هم دیگر رو چه عاشقانه بغل میکنیم. بعد من بهش میگم که خب در واقع من به نوعی تدیبر تو هستم، همسر نمیتونم بگم که من همسر تو هستم، چون مشخصه همسر بودن رو نداریم.
ایشون نوع شغلشون چیه؟ چجور کاری میکنن؟
بله من بله
نه چجور کاری شما و ایشون شغلتون چیه؟ چه نوع کاری رو انجام میدید؟
بله من من جامعه شناسی خوندم، ایشون مهندس هستن، بعد الان هم صاحب بچه هستیم.
چه فرزند؟ چند تا فرزند دارید؟
یه دونه پسر داریم.
چند سالشه؟
2.5 سالشه. زندگیمون زندگی خوبیه، رفاه داریم، آرامش داریم، همدیگر هم دوست داریم، به همدیگه احترام میذاریم، به نظر خانواده هپی میرسیم. ولی این قضیه یه مقدار همیشه منو داره اذیت میکنه آقای دکتر. اینطوری بگم،
به نظر خانواده هپی میرسیم آخه یعنی چی؟
به نظر اینطوری میرسیم، ولی من خودم همیشه ناراحتم از این قضیه.
خب پس به نظر رسیدم، به نظر کی هپی میرسید شما؟
به نظر خودشون. منم نگاه میکنم انگار همه چیز خوبه، ولی احساس میکنم نه، یه چیزی اشتباه داره، همش جلو میره.
ببینید عزیزی، اتومبیل میتونه ایستاده باشه، ما فکر کنیم چقدر اتومبیل نرم و آرومیه، تکونم نمیخوره، برای که حرکت نمیکنه. شما از کی تا حالا خاموشی شمع رو میتونید نشانه این هست که بادی نمیوزه بدونید؟ من نمیدونم ارزیابی شما. ببینید حرفایی که ایشون در مورد نظر شما درباره رابطه جنسی زدن نشون میده چقدر از واقعیت به دوره. حرفایی هم که شما جست و گریخته به من میزنید به هر حال نشون میده یه تردیدی درباره چه چیزی هست و نیست یا درست است و غلطه دارید. حالا
میدونید آقای دکتر، انقدر به من میگن که تو اشتباه میکنی، تو اشتباه میکنی، اصلا دیگه نمیدونم واقعا اشتباه میکنم. ولی من اون چیزیو که در طی این آشنایی و زندگی مشترکمون با هم داشتیم، یه چیزی هلوهوش 19 ساله که ما همدیگر رو میشناسیم و ازدواج کردیم، این برای من همیشه یه مسئله بوده و من همیشه اینو بهش گفتم، در موردش صحبت کردم، در مورد اینکه خب تو چه خواسته هایی داری، ولی همیشه پشت گوش انداخته شده، هیچ وقت نخواسته بهش بپردازیم.
نه بیاد موضوع جه، بذار به من بگید یک از نظر مالی و خرج پول و درآمد اینا مسئله و مشکلی دارید؟
نه خیر، به هیچ عنوان.
یعنی اگرم چیزی خرج کنید با هم اشکال و اختلافی هم نداری؟
نه هرگز.
درباره تربیت فرزندتون چی؟
با هم اتفاق نظر داریم.
آیا تصمیم برای داشتن فرزند دیگه هم دارید یا فکر کنید همین یکی کافیه؟
تصمیم بله داریم.
ایشون هم با این کار موافقن؟
بله بله.
خودشون رابطهشون با پسرتون چگونه است؟
من رابطه هم با پسرم خوبه.
همسرتون چطور؟
همسرم هم رابطهش خوبه، خیلی دوست داریم بچه‌مونو، خیلی از وجودش لذت میبریم و خوشحالیم که داریمش.
شبکه دوستانتون و رفت و آمداتون چطوره؟
اونم رابطه خوبی داریم، ولی متاسفانه من میرم ارتباط برقرار میکنم و رابطه ایجاد میکنم، رابطه خانوادگی ایجاد میکنم، ایشون این کارو نمیکنن.
خب ولی ایشون راحت و آسوده میان یا نمیان؟
بله بله میان.
یعنی بازی و با اونجام که میان، به هر حال از نظر دیگران شما مانند بقیه درگیر هستید و به هر حال روابط عادی و معمولی دارید.
بله.
یعنی منزوی نیستی که بگن شما فقط میگیرید میشینید برام بگید خداحافظ میرید، بلکه شما
نه هرگز، نه هرگز.
آیا هیچ گرایش‌های فلسفی سیاسی مذهبی دارید که نسبت بهش شور و شوقی باشه و گفتگو و بحثی اینجا اونجا داشته باشید؟
نه.
وقتی که تو خونه هستی چه میکنید با هم؟
اصلا صحبت نمی کنیم با هم دیگه. از وقتی که بچه دار شدیم من به بچه میپردازم و با بچه هستم و ایشونم پای لپتاپ هستن و به کاراشون میرسن. قبل از بچه دار شدنمونم خیلی وقتا مثلا شاید هفته‌ای میتونم بگم 10 دقیقه، یه رو بگه کل روزها جمع کردیم ما با هم صحبتی داشتیم.
خب بعد زندگی شادی که همه چی خوب است کجا میاد؟
من میگم
هر کسی تو
به نظر
یعنی شما به نظر من... نامری هستید برای هم، هر کی تو خونه داره برای خودش میچرخه، اون یکی هم نیست.
بله.
خب بعد شما میگید حالا ببینید عزیز، من چون نمیدونم، شاید همونطور که میگید ایشون شما رو زیر بمباران این حرفا گذاشتن که همه چی خوبه تو بی خودی فکر کنی، شما هم خب به این نتیجه رسیدید. اگر مشکل شما مسائل جنسیه، بهترین کار این است که با یه متخصص این کار که میتونه متخصص زنان یا مردان باشه، چون به هر حال هر دو گروه تخصصی دارند و شاید هم حتی یورولوژیست خیلی بهتر باشه، میتونید کار شروع کنید که تست‌ها و آزمون‌ها رو بدن و بعدم شما میتونید، یه مقدار مطلب هست در جای مختلف که اشاره میکنه به این رابطه ماهی دو ماهی یه دفعه نیست، این هفته دو دفعه است و بنابراین یه فاصله در حقیقت خیلی زیادی با هم داره. این است که حالا یه زمانی هست که کسی عقیدش 10% 20% متفاوته، ولی نه 16 برابر یا 1600%. این است که اگر من پیشنهادم بهتون این است که کمی در این باره به خصوص بخواید دنبالشو بگیرید، چون احتمالاتی هست، ولی اینکه با هم گفتگوی ندارید، یعنی شما در حقیقت توی منطقه نشستید، هر دوتا همونطوری گفتم یه اتومبیل ایستاده اید و لذتتون از اینکه اون اتومبیل تصادف نمیکنه و تو دست انداز نمیفته و تکون نمیخوره به خاطر ایستادنشه، نه به خاطر اینکه داره حرکت میکنه و تندم میره ولی خطری نداره. و به همین جهت است که یه زمینه هایی از استراب و وسواس رو در ایشون میبینم که دارن همجوری هم میگن آدم که 28 سال نمیتونه تو استراب و استرس باشه یا 11 سالی که ازدواج کردی، و هم یه زمینه برای احتمالاً یه شخصیت دوریگزین یا شخصیت گوشه نشین عزلت طلب. ولی وقتی میگید به مهمونی ها میریم و میایم و اونجا عادی هستیم، خب برای من یه کمی تعجب آوره، بعدم میگید اونجا درگیر میشیم. نمیدونم، من گزارش شما را اگه بخوام دقیق بدونم با هم نمیخونه. حالا اگر شما بگم ظرف یک ماه گذشته چند تا مهمونی رفتید، من چی میگی؟
یک بار مهمونی
رفت. خب دیگه پس اونقدر رفت آمدی ندارید عزیز. ببینید شما یه ملاک هایی دارید که با ملاک های واقعی نمیخونه. مثل که آدم بگه سینما میرید، بله خیلی، بعد منوشه سالی دوتاست. خب سالی دوتا که خیلی سینما رفتن نیست، بیستاش هم حتی خیلی نیست، تازه کمی. بنابراین من پیشنهادم خدمتتون است که با یک کسی، با ایشون اگر موافقت میکنن صحبت کنید، ولی یک کسی که بیش از اون حد اون روانشناسی بدونه که شما دیدید تحقیق بکنید و واقعا اون رو به چالش بکشید. ضمناً هم تو این زمینه کتاب و مطلب درباره موضوعهای مختلف، چه کامیکیشن چه در جهت روابط جنسی است، اگر یه اطلاعاتی هم تو اون زمینه به دست بیارید بهتر است. فعلا میترسم از هم فاصله بگیرید تو یه روزی متوجه بشید که دیگری اصلا نیست یا اصلا در قلب و ذهن شما نیست و بعدم وقتی در زندگیتون نخواهد بود گرفتار میشید. به هر حال امیدوارم چنین نباشه. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون آقای دکتر،
خداحافظ. شنگا نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود خدمت شما شنوندگان عزیز و آرزوی بهاری زیبا، سمینار آینده آقای آنجلو طالبی را به اطلاعتان می‌رسانم. این سمینار در تاریخ 18 اپریل ساعت 7 شب در تالار مجتمع نسخ در 142 سالت رکسفورد، شهر بیولی هیلز، کالیفرنیا، کد پستی 90212 برگزار خواهد شد. ورود برای همگان رایگان است، به اضافه پارکینگ رایگان و پذیرایی با چای و قهوه. این سمینار به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود و به جز آقای طالبی سخنرانان دیگری نیز شما را با روند اقتصاد در سال 2012 آشنا خواهند کرد. برای رزرو جا می توانید با من هدا کرد شماره 310-259-99-00 تماس بگیرید. 310-259-99-00.
خانم چقدر زیبا شدی، یک تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوش، به مرکز
نیلوش، چه کلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوش، در مرکز نیلوش،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوش راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 22 اپریل در ایرواین کنفرانس حال و آینده ایران رو دارم. نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی ایران و آینده اون در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. بنابراین یک شنبه 22 اپریل 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین حال و آینده ایران. همچنین در روز یک شنبه ششم ماه می در سان دیگو خواهم بود از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. درباره موضوع سخنرانی و محلش اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسون. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از بارسلونای اسپانیا آغاز شده و دیدار از ایتالیا، فرانسه و تونس. این سفری است که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. همچنین سفر دیگری 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از ونکوور کانادا که این سفر از روز جمعه 20 جولای شروع شده و تا روز جمعه 27 جولای ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. آقای دکتر، من دیروز اومدم روی خط شما در مورد برادرم از کانادا صحبت کردم که گفتیم ایشون خونن و با دوست دخترشون که متاسفانه بایپولار هستن دوست هستن. شما فرمودید خودش بیاد روی خط تا باهاشون صحبت بکنی. الان
نه، من فکر میکنم حرفی ندارم، ولی نه آخرش بعد از گفتگوهای شما گفتم بهتر است که چون موضوع ذره جدی است با یک کسی صحبت کنیم، ولی حالا که روی خط هستن خوشحال میشم. بفرمایید.
خواهش
میکنم.
لطف
دارین. سلام عزیز، ممنونم. من دیروز با پدر و خواهر شما صحبت کردم، یک کمی نگران شاید درس شما و برنامه های شما بودم. خود شما چجوری اوضاع رو میبینید؟
من اوضاع فعلا که زمان سر کار میرم، بعد درس هم که فعلا نمیخونم چون مدرسه نرفتم، سمستر سوم بودم و الان دیگه از مدرسه بیرون هستم، فقط سر کار میرم، اینجا کار میکنم.
خب آخه ولی پدر جون که مثل که فکرشون این بود که شما درستون رو خوندی تا در سال یا مرحله آخری است که رو طرح و پروژه کار میکنی.
پدر من نمیدونم آقای دکتر راستش. اوکی. من حرکی بشون اصلا نمیدونم.
خب حالا منم حدثم متاسفانه همین بود. خب حالا شما برنامه‌ای برای خوندن درس ندارید الان؟ یعنی فعلا؟
نه من
مشغول. خب اون وقت بعد
من در حال کار کردن
هستم. خب اون وقت بعد ایشون اشاره کردن به اینکه شما ترجیحتون این است که برید ایران و فکر میکنید کانادا جایی برای زندگی نیست، واقعا یا همچی نظری اولا دارید یا نه و بعدم چرا اینجا رو مناسبه؟
من راستش بعد چون من اولا که میخوادم درس بخونم بعدم خیلی سخته، چون من بیاد درس بخونم بیاد خوب نیستم، همین اصلا دیدم رفتم یک کم خوندم سه سمستر رفتم دیدم واقعا سخته. بعد آی‌تی میخونم، پروگرامینگ خیلی کلن دیدم نمیتونم بخونم، جواب خوب نمیگیرم و الان هم که کار میکنم واقعا جوابی که بدونه برات اینجا هستم. خب مثلا واقعا این کالینگ سنتر من کار میکنم و قبلا همینجا جای بری کنم مینیموم ویژه بهش من میدم که هیچ نه من اگه برم مثلا برکم خیلی بهتر میتونم لحظه زای بیزینس اینجا کار کنم. من برنامه هم میکدم چند سال اینجا باشم بعد یکم سیوا بکنم بعد بیام اینجا زندگی بهتر داشته باشم.
شما 22 سالتونه نه؟ شما 22 سالتون عزیز درسته؟
بله.
خب فکر کنید در ایران چه کاری میتونید بکنید و چه فرصت هایی دارید؟
من راست شوهر خواهرم خب اونجا یه مغازه دارن بعد کار طلا فروشی و سکه و اینا هستن بعد دیگه بابا به من گفتن که من میتونم برم اونجا میتونم برم مثلا یه مغازه بگیرم یه کاری بکنن که من برم اول چند ماه یاد بگیرم از شوهر خواهرم بعد برم مغازه بزنم یه کاری بکنم برای چند سال مثلا 5 سال 3 سال 4 سال روز بکشه که مثلا یه کاری اینجا بکنم بعد حالا بیام اینجا یه زندگی خوبی مثلا یه در حد این کام خوبی داشته باشیم در واقع که بشه راحت از زندگی کرد.
اگر شما تو ایران برید کار بکنید و اولا کار رو یاد بگیرید یا بعدا سرمایه داشته باشید یه مرکزی داشته باشید و درآمد خوبی داشته باشید، دو تا نکته، یکی این که چرا تمومش به بیاد کانادا، دوم این اومدید که خب دیگه از اون بعد درآمد نخواهید داشت، چجوری افتادم تو این راه؟ یعنی شما فکر کنید ظرف 3 4 سال آنچنان میلیونر میشید بیاید راحت کانادا بخورید تو بگردید؟
نه من راست میخوام مثلا 6 7 سال مثلا 7 8 سال 6 7 سال تو فکر کنم سیو اپ کنم بعد بیام اینجا مثلا اینجا یه کاری شروع بکنم مثلا ریل استیت مثلا یه کاری اینجا با مثلا یه مثلا پولی که حالا جمع کردم اینجا یه بیزینس بهتری مثلا اینجا یه کاری بکنم.
یعنی بازار ایران اینقدر خوبه که شما میتونی ظرف مدت کوتاهی این همه پولدار بشی؟
من راستش خودم هم نمیدونم، من همین اصلا نمیدونم برم نمیدونم، چون مثلا ایران که خودت میدونی هیچ چیزی نداره مثلا هیچ کس نمیاد قانونی نداره که بگیم اینجوری، ولی من از فرام این مثلا میگفتش مثلا اوضاع کاسبی الان خوبه مثلا اینجوری، من خودم برای همین واقعا تو شکم گفتم اگه برم اونجا مثلا 5 ماه 6 ماه هیچ خبری نباشه بعد برگردم و اینا، مثلا همین مونده بودم چون من خودم به همین فکرم گفتم همیشه که اینجوری نیست، بعد طول میکشه 8 سال 10 سال بعد گفتم خب چرا همینجا بمونم یکم مثلا اینجا ادم یک کاری بکنم، ولی خب من همین مونده بودم اصلا چیکار کنم.
خواخه اینجا عزیز اگر سرمایه‌ای باشه خب تو اون زمینه سرمایه و سرمایه گذاری میشه کارهایی که با مقدار پولی که دارید و علاقه‌ای که دارید ترکیبش کرد، ولی اگر سرمایه‌ای نباشه خب من و شما باید استخدام بشیم یه جا و یه کاری بگیریم و حقوق بگیریم. حالا چه مقدار خانواده حاضر هستن پولی به شما بدن که به عنوان سرمایه گذاری در هر زمینه بشه ازش استفاده کرد؟ آیا حاضر هستن پولی در اختیار شما بذارن در حد چند صد هزار یا چیزی از این قبیل که شما در این سن و سال برید بیزینس بکنید و کاری بکنید؟ من بعید میدونم.
درسته، من خب الان در حال حاضر نه این امکان پذیر نیست برای اینکه مثلا برم اونجا اگه کار بکنم سر کار برم همین خودم مثلا به قولی معروف خودم نشون بدم یه چیز در بابا مثلا یه همچی کارهایی برای من اینجا بکنه، مثلا اگه نرم نمیدونم به خدا فکر نکنم این چی بشه.
خب پس ما اگر شما بخواید در کانادا بمونید فعلا از اینکه سرمایه گذاری بکنید
تا اون اصلا اگه اینجا بمونم فکر نمی‌کنم بابای من مثلا اینجا کاری خب. بکنه برام من بکنه فکر نمی‌کنم، یعنی اینجوری که حرف می‌زدم بهش گفته بودم اینجا فکر نمی‌کنم بکنه برام از دستش مثلا کاری در بیاد اینجا هر چی باشه من اینجا برام برگردم خیلی بهتر می‌تونه
برام خب. کاری پس بنابراین فعلا در کانادا شما اگر یه جایی کاری پیدا کنید یا همین کاری که دارید ادامه بدید نوع زندگی شما. حالا در ایران شوهر خواهر شما اگر یا نمیدونم گفتید کی او به شما گفته بیا اینجا برای من کار بکن یا بیا اینجا کار یاد بگیر یا اینکه شراکتی در کاره؟
نه فقط به حد کارآموزی که 5-6 ماه مثلا کار رو از ایشون یاد بگیرم و به من مثلا بگم بعد کارآموزی بعد پدرم که برگشتن ایران که بیان مثلا یه مغازه‌ای ببینن مثلا این همون مغازه رو حالا مثلا من بزنم وقتی کارش رو یاد گرفتم.
پدر با یه همچی کاری موافقن؟
بله البته متوجه خیلی نگرانی که مثلا من برم اونجا این کار نکنم چون آلدی هستم که خوب نخوندم بعد الان همه مشکلش اینه که میگه من برم اونجا من کارم نمی کنم بعد چند روز پیشم سیگار من میکشم خب چند ساله بعد سیگارم رو دید اصلا کلی ناراحت شد و از این کلا یکم اعتمادش مثلا خیلی همجوری بعد بدتر شد همین اصلا اینجوریه.
خب حالا سوالی اگر شما دارید چون من فقط خواستم که مطمئن بشم، چون شما معلومه یه به هر حال اولا من متاسفانه دیروز گفتم خواهر هم میدونن که من بعید میدونم شما کار درس و جدی گرفته باشید، برای اینکه پدر هم اشاره کردن که در ایران شما درس خون نبودید، حالا یه دفعه اومدید کانادا درس خون شدید، ممکنه ولی خیلی کم اتفاق میفته. حالا واقعا اگر یه پرسشی یا سوالی از من دارید چه هست عزیز؟
من سوالی که دارم فقط اینه که به نظر شما من اگه برم بهتر باشه اصلا همینجا بمونم اینجا مثلا یه کاری بکنم خودم برم سر کار مثلا اینجا بمونم بهتر یه اینکه نبرم؟
ببین عزیز من بر اساس من حرفایی که شما من میزنید بیشتر به تخیل و امید و تصور ارتباط داره. شما در ایران برید ظرف 6 ماه یا 9 ماه کار درگیر شدن در بازار طلا و سکه رو پیدا نمی کنید. این کار کار بسیار پر از خطر و ریسک، اونم تو جامعه ایران با مسائلی که هست. یه پول بزرگی هم میخواد برای این نوع بیزینس ها، چون من ممکنه یه بیزینسی پیدا کنم که اعتبار میخوام، یه عده میان کالای میریزم منم میفروشم بعد به تدریج راه میافتم، ولی تو کار جواهر و طلا و اینا شما باید یه پول حسابی داشت باشه. اینکه پدر بیا در سن 22 3 سالگی شما یه عالمه پول به شما بده که شما برید اون بیزینسی رو راه بندازید، من بعید میدونم. بعدم شما به یه جایی برسید که از اون طریق خیلی پولدار بشید، بعد پولا رو بردارید بیاد کانادا رو اینجا خوب زندگی کنید یا سرمایه گذاری کنید. من فکر کنم اگر پدرم چی پولی میخوان اونجا به شما بدن، اینجا زیر سرپرستی و نظر خودشون احتمالاً شاید یه کاری بتونید شخصی راه بیاندازید، ولی من اگر جای شما باشم اول میرم دنبال کاری که بعداً میخوام بکنم و توش سرمایه‌گذاری اول شاگردیمو میکنم. اون کاری که میخواید تو ایران بکنید، فرض رو بر این بگید که در کانادا میخواید این دو تا سه تا کارو بکنید، یکیشو انتخاب کنید با موافقت خانواده، برید هم اونجا شاگردیشو بکنید، کار رو یاد بگیرید با توجه به شرایطی که در کانادا هست، و اگر پدر شما اونجا خودتون رو ثابت کنید، اون آدم نشون بده که شما کارمند مفید و موثری هستید، آموزش‌های لازم رو دارید، آگاهی‌های لازم رو دارید، بازار ارزیابی کنن، مشورت کنن، همینجا سرمایه‌گذاری کنید. اگر شما آخر کار می‌خواید برگردید اینجا. ولی اگر می‌خواید برید ایران زندگی کنید یه قصه دیگه است. اما اینکه شما برید ایران و پسر یه دفعه خوبی از آب در بیاید و برید سر کار و بعدم دردسر گرفتاری درست نکنی، من باور نمی‌کنم. یعنی من فکر کنم شما بیش از اون ناچار یه مقدار به خودت خوش بگذرونی که احتمالاً در تهران بری روزی 10-12 ساعت کار بکنی که بعدن بتونی خودتو بسازی بیای اینجا. اینی که من فکر کنم همینجا اگر شاید بمونی. البته دیروز متوجه شدم که خانواده دلشون میخوان تو بری ایران، ولی فکر کنن اینجا مسئله داری. با یه دختری هم دوستی که اونم خودش یه ذره مسئله است. حالا من اگر حرف دیگری نیست، من فکر کنم اینجا برای تو بهتره. اگر حرفی نیست خداحافظی کنم، برای که من پیام رسیدم. اگه میخوای رو خط باشی اون قصه دیگری سر جور میل تو.
من حرفی ندارم.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان، لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000. latriallawyers.com.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
ایلات مارکت، ستاره طلای شهر، کلیه مواد غذایی گلت کشر موعد پسح را با قیمت‌های استثنایی زیر نظر RCC اعلان می‌دارد. ریحان 3 بسته $1، پیازچه 6 بسته $1، کاهوی ایرانی 3 عدد $1، خیار ایرانی هر پاند 79 سنت، بادام خام هر پوند 2.99، پسته خام درشت هر پوند 4.99، تخم کدوی خام درشت هر پوند 1.99، مسا تخم مرغی هر بسته 2.99، ماهی سمن درسته هر پوند 3.99، ماهیچه گاو و سینه مرغ بدون استخوان فامیلی پک هر پوند 3.99. ایلات مارکت در 87 سی پیکو بولوارد با پارکینگ رایگان، 310-659-70-70. با آرزوی صلح و آزادی برای همه مردم دنیا.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
درود بفرمایید.
پاینده باشید دکتر. واقعا وجودتون گوهر و قیمتیه برای ما.
لطفا
سریع از میکنم خدمتون. روز ایران اینجور که داره روز میزنه، یعنی با وقایعی که میگه کشتی جنگی دیگه امریکایی هم را افتاده به سمت خلیج فارس و اوزا. بیمار سال من از شما استاد این بود که اگر مردم ایران وارد یک فاز جنبش یا حرکتی بشن، چه مقدار احتمال این از شما که حرکت خشونت آمیز باشه؟ چقدر در حقیقت نباید عدم خشونت را رعایت کنه؟ چه اتفاقی میفته در صورتی که یک جنبشی با خشونت جلو بده؟ حالا سوریه رو ما ببینیم که به چه بعد افتاده، یا عدم خشونت چه کارکردی رو به وجود میاره؟ یعنی چه اتفاقی میفته وقتی یک جنبشی بدون خشونت صورت بگیره؟
بذار من بگم صحبتی میکنم، ولی لطفا اگه میتونید روی خط باشید. ببینید عزیز، موضوع این است که ما بعد از شاید بشه گفت ماجرای مربوط به انقلاب ایران در 57، برای یه مدتی بسیاری از جنبش ها و یا به یک اعتبار واقعا گفت بر اساس تعریف جامعه شناسیش انقلاب ها با کمترین مقدار خشونت صورت گرفت، و غیر از مورد دگرگونی که در لیبی اتفاق افتاد که اونم بسیار کوتاه مدت بود، و یا همکنون در سوریه وجود داره که اون ماجرای دیگری هست، ما در مسیری هستیم که بیشتر جنبش ها جنبش هایی است که با خشونت کم یا بدون خشونت. معناش این نیست که این روال عمومیه یا همیشگی یا همه جاست. یکی دو تا نکته هم اینجا باز مطرحه. مورد اول این است که میتونه یه جنبشی جنبش بدون خشونت باشه و تا حدود زیاد این وضعیت رو تحمل کنه با وجود نوعی خشونت و سرکوب که از جانب سیستم حکومتی صورت میگیره، همچنان در این وضعیت بمانه. به نظر من بسیاری از جنبش های ظرفیتی رو در این حد تا حدودی دارن، ولی بعد از یه مدتی ندارن، و آغازش هم معمولا به صورت جنبه دفاعی است، یعنی تبدیل میشه به دفاع و یا یه نوعی از خود مواظبت و مراقبت کردن در جهت برخورد محدود و یا به نوعی گیرانداختن و به دام کشیدن عوامل سرکوب کننده. یعنی شما جنبش بدون خشونت رو میتونید راه بندازید، ولی ظرفیتی که هر جنبشی میتونه سرکوب رو و خشونت رو از جانب سیستم حکومتی و دولت تحمل کنه فرق میکنه. به نظر من جامعه ایران کمی میتونه این وضعیت رو بره، ولی دیر یا زود نخواهد رفت. به چند تا اتفاق اینجاست. یکی اینکه به بهانه و به دلیل دفاع به هر حال واکنش‌های نشون میده. دوم، شرایط خاص ایران مسئله ریزش نیروها رو به دنبال خودش داره، و ریزش نیروها هم تزلزلی در قدرت و یا اراده سرکوب و یا عمل سرکوب به وجود میاره، هم به دلیل ملحق شدن این گروه ها، همونطور که کمی در لیبی شد و بیشتر الان در سوریه در اتفاق میفته، لاجرم اون گروه های دیگه درگیر خشونت خواهند شد. یعنی وقتی که فرض بفرمایید یه پاره ای از کسانی که به عنوان نیروی سرکوب هستند به مردم بپیوندند یا احتمالاً سر کار حاضر نشن و یا دستورات رو اجرا نکنن، ناچار در اون رده خودش خشونت‌های رو سبب میشه. بعد از اون در شرایط خاص ایران برخلاف بقیه کشورها میشه گفت که دو تا نیروی نظامی شما دارید، یکی نیروی سپاه هست و یا بسیج که به گونه ای در یه چارچوب خاصی حرکت میکنه، یکی ارتش رو شما دارید و نیروی ارتش تقریبا از نظر تعداد به یک اعتبار دو برابر سپاهه و در یه چنین معادله‌ای در جامعه ایران موضوع ارتش میتونه مهمترین نقش در حقیقت دفاع از مردم و یا به نوعی حمله به مخالفین مردم رو داشته باشه. این اون چیزیست که نمیشه ازش غافل شد و یه شرایط خیلی خیلی متفاوتی است و بعدم طی چند سال گذشته به دلیل اینکه سپاه پاسداران نه تنها قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای پیدا کرده و ارتشون رو پیدا نکرده، هر اندازه ممکنه رهبران یا سران ارتش به هر حال در یه وضعیت خاص باشن، ولی اون چیزی که به عنوان افسران و درجه داران و سربازان ارتش هست موضوعش متفاوت هست. اینا نیروهایی است که وقتی که وارد صحنه بشن، درست مانند شیپور جنگی که زده میشه، حالا خیلی متفاوتن تا زمانی که در خانه بودن یا فقط در پادگان ها بودن یا در یه آرایش جنگی بودن قبل از حمله و هجوم. و به همین دلیل است که اگر شما به من بفرمایید که این کار بدون خشونت ادامه پیدا کنه، میگم یک، احتمالش خیلی کمه، آغازش ممکنه ولی بعدش به هر حال تغییرات و دیگرگونه است. و ضمناً برمیگرده به این که این در حقیقت حال و جنبش بدون خشونت چگونه سرکوب میشه. امروز به دلیل شرایطی که در جان هست و به دلیل تجربیاتی که در شمال افریقا و خاورمیانه صورت گرفته، میدونیم که ظرفیت کشورهای خارج و افکار عمومی یه حدی از جرم و جنایت رو در یه کشور میتونه تحمل کنه و به یه جایی میرسه که همون قانون اشباه جنایی یا جنایتی که در حالت عادی در کشور رو هست، یعنی آنچه که من و شما در دنیای امروز میدانیم و میشناسیم، میزان جرم و جنایت در یه کشوری از یک حدی نمیتونه فراتر بره. یعنی فرض کنید اگر میزان جرم و جنایت 2 یا 3% اگر وارد مرحله 3.5 بشه، مکانیزم هایی در درون همه سیستم ها به کار میفته که اون رو به جای قبلی خودش برگردونه. یعنی درست مانند یه ترموستات میتونه در حرارتش بین مثلا 68 تا 70 حرکت کنه، 71 که برسه متوقف میشه یا اگر به 67 رسید راه میفته. به همین جهت است که چون یه چنین واقعیت‌هایی رو میشناسیم و امروز جهان نسبت بهش حساس شده و تجربیات کشورهای مختلف به ویژه لیبی و سوریه که درست در مقابل ما و کنار ما هست، همه اینا وضعیت رو فراهم میکنه که اونگونه ادامه پیدا نکنه. اشاره‌ای که به مسئله جنگ کردید، من همطور که بارها عرض کردم این احتمال رو خیلی خیلی کم میدانستم، بعد به دلیل تغییرات و تحولات کمی بیشتر شد، ولی الان به نظر میرسه که موضوع برگشته و یا برمیگرده به اینکه دولت ایران در این مذاکرات چه میکنه. اگر مذاکرات رو هم اکنون که با محل برگزاری مذاکرات شاید باز به یه وقت خری بیشتری در تبدیلش میکنه و کشورها یه جوری اون رو بخرند و یه فرصتی داده بشه، ولی در طی یکی دو ماه آینده مذاکرات به یه نتیجه‌ای نرسه و یا ادامه پیدا کنه و این تحریم‌ها همچنان باقی بمونه، من فکر می‌کنم که مشکلات نظامی و یا خطر حمله گرچه ممکنه افزایش پیدا کنه، ولی فشار اقتصادی و شرایط و روابط اجتماعی در داخل ایران، حتی مسائلی که جنبه اجتماعی داره مثل مواد مخدر و فحشا و فساد، به نوعی سیستم سیاسی و اقتصادی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و اوضاع رو به این راحتی برای مسئولین حکومت نگه نمی‌داره. کارها خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر میشه و به همجاست که واقعا امسال هم از نظر درونی و هم از نظر بیرونی ما در یه مرحله بسیار حساس و بحرانی هستیم که به نظر من طی 33 سال گذشته هرگز وجود نداشته و به همین دلیل است که با قیاس به گذشته نمیشه ازش نتیجه گیری کرد. یعنی آنچه که از نظر سیستم اقتصادی است و یا ایدئولوژی است که دوتا پایه است، یه بحران‌های سیاسی تضادی که میان هیئت حاکمه و طبقه حاکمه است، تضادی که در درون خود هیئت حاکمه به وجود آمده، هر اندازه ظاهرا کمی الان تخفیف پیدا کرده و به بردن یکی و باختن دیگری در منجر میشه و در نشه یه شرایط نسبتا باثبات‌تر دیگری رو در پیدا میکنه و چون از طرف دیگه اوضاع سوریه میتونه ظرف یکی دو سه ماه آینده شکل و فرم قطعی و نهایی خودش رو پیدا کنه و اون نه تنها به خاطر اینکه ماجرای نوبت ایرانه، بلکه به خاطر اینکه اصولا این تجربه هم به درون و هم به بیرون فرصتهایی رو میده و اصولا کار رو برای حکومت ایران مشکل میکنه، ما انتظار تغییرات و تحولات فراوانی رو باید داشته باشیم که بسیار متفاوته و مخصوصا میخوام به این نکته تاکید کنم که استدلال به گذشته رو نمیشه کرد. بنده بارها عرض کردم 18-19 سال اول، یکی دو سالی قبل از آمدن آقای خاتمی یا سالهای آخر آقای رفسنجانی، اصلا تا اون زمان احتمال برهم خوردن سیستم سیاسی ایران به نظر من تقریبا وجود نمیداشت، غیر از چند ماه اول که با حوادث و اتفاقات و موضوع جنگ اون هم به یاد گروگانگیری منتفی شد. بنابراین از اون که بگذریم، این تغییرات و تحولات با اومدن آقای خاتمی که تنها راهی بود که اونا تونستن خودشون رو در حقیقت یه 13-14 سال دیگه بکشانند اتفاق افتاد، ولی حالا به پایان همه اون خطا رسته و با توجه به این که به نظر من دیگه اصلاح طلبان با اون مفهوم و تعریفی که میشناسیم و یا به گونه‌ای که به هر حال خودش رو در چارچوب تظاهرات نشون داد، ولی واقعا تظاهرات از جای دیگه نشأه میگرفت و ریشه داشت و بعدم به صورت دیگری خودشو در آورد، اگر اینا رو کنار هم بگذاریم خواهیم دید که ما وارد یه مرحله تازه‌ای شدیم که امسال به هر حال میشه انتظار تغییر و دیگرگونی ها رو داشت. من متاسفانه شنونده عزیز رو که از دور هم تلفن میکردن روی خط ندارم، اجازه بدید که پیام ها رو با فکر میکنم خلاصه اخبار رو بشنویم، برمیگردیم اگر ایشان آمدند و جایی بود با ایشون صحبت کنیم و الا با شنونده دیگری گفتگو رو ادامه میدیم. لطفا با ما باشید.
چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر رو. دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنایی‌شون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411 dermaber.com.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری. سالی نو با روشی نو، Gateway to Growth. دکتر داریوش صدیق مشاور مجاز خانواده و روانشناس بالینی سمیناری سازنده به زبان انگلیسی در مورد ایجاد روابط سالم و نحوه برقراری حد و مرز بین خود و دیگران به شما تقدیم می‌کند. دوشنبه دوم یا سه شنبه دهم اپریل از 7 تا 9 شب در وست‌وود. 310-477-8833. If you would like to build better relationships at work or at home, achieve balance and calmness, transform negative habits into productive behavior, I invite you to be my guest and attend Gateway to Growth Seminar. You will discover how effective communications, managing emotions, setting personal boundaries, and creating self-worth can transform your life. Reserve your space now. Call 310-477-8833 or visit drsadiq.com. Attend one of the seminars on April 2nd or April 10th from 7 to 9 p.m. منتظر دیدار شما یا عزیزانتان در این سمینار هستم. همین سه شنبه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری و دکتر مازیار جاوید از مرکز پزشکی زیبایی و تندرستی آمودرم در مورد روش‌های زیبایی و جوانسازی پوست و بدن توجه فرمایید. سه شنبه 12 ظهر.
UCLA Film and Television Archive و فرهنگ فاندیشن برگزار می کنند. 22 جشنواره فیلم های ایرانی در UCLA از 13 تا 29 آپریل 2012 در سالن نمایش بیلی وایلدر لس آنجلس. نمایش فیلم های صمد آرتیست می شود بنبست، چک پوینت و فرستاده از پرویز صیاد، بازیگر، نویسنده و کارگردان سینمای ایران و نمایش فیلم سوگ از مرتضی فرشباف، اینجا بدون من از بهرام توکلی، به امید دیدار از محمد رسولوف، این یک فیلم نیست از جعفر پناهی و سه و نیم از نقی نعمتی، کارگردانان نوین سینمای ایران. برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیط از سامانه فرهنگ.org دیدار نمایید. فرهنگ.org.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود به شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. در ایران وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته است حکومت قصد دارد از ماه شهریور ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت را قطع و اینترنت ملی را جایگزین شبکه اینترنت کند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تأکید کرده است از شهریور سال جاری شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت تنها می‌توانند اینترنت ملی یا همان اینترنت کشوری را ارائه دهند. به گزارش سایت جوان آنلاین، رضا نقی‌پور وزیر ارتباطات در خصوص شبکه اینترنت ملی گفته است طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده چارچوب کلی این شبکه تعیین شده و طراحی آن نیز به پایان رسیده است. و مدعی شده است به این ترتیب مباحثی چون امنیت و حفظ اطلاعات در درون کشور با اجرای اینترنت ملی تحقق می‌یابد. حکومت جمهوری اسلامی به شبکه جهانی اینترنت به چشم دشمن، جاسوس و نظایر آن می‌نگرد. امروز در دادگاه آمریکا ویکتور بوت، معروف به مرچنت آف دث، سوداگر مرگ، به 25 سال زندان محکوم شد. ویکتور بوت 45 ساله که اهل روسیه است و سالها قبل در ارتش شوروی سابق خدمت می کرد، به دلیل تلاش برای فروش اسلحه به شورشیان فارک مجرم شناخته شد. هنگام قرائت حکم دادگاه او این اتهام را یک دروغ خواند. دادستان او را به تلاش برای کشتن شهروندان آمریکایی متهم کرده و از قاضی تقاضای حبس ابد کرده بود. 4 سال قبل نیروهای امنیتی آمریکایی که خود را به عنوان شورشیان فارک معرفی کرده بودند، توانستند با ویکتور بوت در بانکوک پایتخت تایلند قرار ملاقات بگذارند و او را بازداشت کنند. استرداد ویکتور بوت به آمریکا و محاکمه او در این کشور موضوع اختلاف قضایی بین مسکو و واشنگتن بود. و در یونان امروز صدها نفر از کارگران شهر آتن با تجمع در مقابل وزارت کار نسبت به از دست دادن بخشی از پسنداز خود در جریان سیاست‌های دولت برای مقابله با بحران مالی اعتراض کردند. تظاهر کنندگان با سفید کردن صورت خود به نشانه همدردی با خانواده یک شهروند یونانی که چند روز پیش به علت ناتوانی مالی خودکشی کرد، با در دست داشتن پرچم‌های سیاه رنگ به سمت بانک مرکزی حرکت کردند و در آنجا با نیروهای پلیس درگیر شدند. در نتیجه این درگیری‌ها چندین نفر از معترضان زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند. و حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون 72 درجه فارنهایت گزارش شده است. امشب حداقل حرارت هوا به 50 درجه و فردا حداکثر به 78 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ببخشید دکتر، من همسرم دو سال پیش دچار سرطان تختان شد و متاسفانه چون دیر متوجه شده بودن استیج 3 بود و خود کار رو سخت کرده بود و جراحی که شد مقدار زیادی از اعضای داخلی ایشون رو برداشتن. بعد اون موقع به ما گفتن که این با این شرایطی که داره بیشتر از 2 سال دووم نخواهد آورد. بعد از اون بعد از چند جراحی و چند سریش درمانی حدود 3 هفته پیش ما متوجه شدیم که مجددا بخش مثلا پایینی کبد رو گرفته و این غده‌های سرطانی توی جای مختلف داخل شکم هم مجددا پخش شده و مقدارش هم زیاد هستش. صحبت آخری که در صورت اینجا پزشکان کردن برای ما این هستش که ایشون ماکسیموم 1 یا 2 ماه بیشتر فرصت نداره، به خاطر اینکه هیچ کار دیگه الان نمیشه انجام داد و این خیلی شدید و گسترش خیلی زیادی داشته. سوالی که از جناب عالی داشتم، من خواستم بپرسم که چون از خود این چیزایی رو متوجه شده در رابطه با اینکه دیگه کار زیادی نمیشه کرد، ولی در رابطه با زمانش پزشک چیزی بهش نگفتن، نه من یه خواهش کردم، چون خانم من توی شرایطی هستش که به محض اینکه متوجه شی کار خیلی به صلاح سخت هستش، نه زودتر از اینکه بخواد اون مرحله درمان برسه منابع روحی روانی شکسته میشه. سوال من از شما آقای دکتر این است که توی این شرایط من باید چیکار کنم؟ من چجوری میتونم به این کمک بکنم؟ آیا درست هستش که ما بهشون بگیم که فرصت کوتاه هست؟ چون ما هیچ کدوم از بستگان نزدیکمون نیستن، توی کشور دیگه هستن تو اروپا. بعد تماس هستش با بستگانشون با خانوادشون، ولی من نمیدونم که این بعد من چجوری باید همه
هایی
میکنم. خواستم نمیشه شما راهنمایی بکنید توی شرط من وزیدم میزشی من باید چی کار کنم؟ من الان حدود 3 هفته هست که ما توی بیمارستان هستیم. من 24 ساعته همراه خانمم هستم. دوبارم قبلا بر اثر جراحی و چیزی که داشت توی بیمارستان مدام 24 ساعته رو باش بودم. بعد شرطی زیاد جالبی در صورت نیشون نیمه برم طرف غیر ریهش اینا زده بود. هفته 2 هفته پیش مقداری مایات جمع شده توی ریهش که نمیتونست از قسمت مثل دیواری داخل محوطه ریه که نمیتونست نفس بکشه که اونجا رو خالی کرد، این مقدار تخفیف پیدا کرد. الان نبضش این مقدار بهتر شده، ولی خب این داره بدتر و بدتر میشه. اینم که شما میتونید من راهنمایی بکنید که چی در انتظار من هستش و من باید فکر میکنم که من باید چیکار کنم.
من اولا بسیار متاسفم، به هر حال این نوع خبرها آزاردهنده و اذیت کننده است بسیار، ولی یه 2-3 تا سوال دارم. البته اینکه جوابی به درد بخور برای شما داشته باشم و مطمئن نیستم، ولی میتونیم با هم صحبت کنیم. همسرتون چند سالشونه؟
ایشون الان 40 سالشه، یعنی 38 سالش بود که این اتفاق افتاد.
فرزند شما چی دارید؟
نداریم. ما
چه مدتی است که شما ازدواج کردید؟
من ازدواج دوم هم از خودشمون حدود 8 ساله که ما با هم ازدواج کردیم.
اون وقت شما از ازدواج اول فرزندی هم دارید؟
بله، من 2 تا دارم از ازدواج.
چند ساله هستن بچه ها؟
بچه من یکیش 23 سالش، یکیش 17.
اون وقت اونا با شما که زندگی نمی کنن که در ارتباط؟
نه، با ما زندگی نمی کنن.
بنابراین ارتباطی هم با همسرتون الان ندارن؟
نه، این ارتباطی ما از بعد از اینکه جدا شدیم این ارتباطی با بچه ها من ندارم، به خاطر مسئله که
اون زمان بود. همسر شما چند تا پدر و مادر و خواهر و برادر چند تا داره و کجا هستن؟
اینا همه تو ایران هستن. البته یکی برادرشون تو کانادا هست، بعد 2 تا برادرشون تو ایران هستن بزرگ پدر مادرشون.
اون وقت شما الان از امریکا تلفن کنید یا در اروپا هستید؟
من در اروپا هستم.
شما من اگر شما رو درست فهمیدم تقریبا گفتن نه کار زیادی میشه کرد برای معالجه و البته یه مقدار پیچیدگی های دیگه مثل موضوعی که درباره ریهشون گفتید هم هر آن ممکنه پیدا بشه، درسته؟
بله.
بنابراین و وقتی هم که فرمودید در اون حد، اگر سوالتون این است که به ایشون بگید به نظر من با توجه به اینکه فرزندانی به اون صورت نیستند، نه، یعنی اونو ترجیح میدم. اگر فکر میکنید که اعضای خانواده ظرفیت و امکانشو دارن و یا واقعا دلشون میخواد،
خانواده شون گفتم
نه 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 نه، این که ببریدشون ایران به نظر من به اون دلیل
شرایط اصلا طوری نیستش که من بتونم ببرمشون. بدون ما بود 3 ماه پیش ما تو ایران بودیم، بعد از آخرین شیمی درمانیش من بردمش اینو، بعد خانوادهش من اینو دید، بعد اونجا شروع شد مشکلاتی در رابطه با مثل کردش که متاسفانه یک کارهایی اونجا کردن که مناسب زیاد نبود، اما سریع برش کردندم به اینجا و دوباره همون پزشکی قبلیش که جراحی کردن تو همون بیمارستان اینا درمانش رو به مثل ادامه دادن. بعد بر اساس اون اکسپرداری و آزمایش ها و چیزایی که انجام شد مشخص شد که این خیلی الان سریع داره رشد میکنه و خیلی هم اگرسیف هستش.
نه من فکر نمی کنم، شما گفتنتون اینجا فرقی نمی کنه و فایده ای نداره. یعنی من همطور که اشاره فرمودید، یکی این که خود این نگرانی و شاید بشه گفت وحشت این ماجرا میتونه بیشتر بهشون آسیب بزنه و دومی که همین مدتی هم که هستن رو خراب میکنه. و
من البته بیشتر منظور چون من خودم از پزشک خواسته بودم که این اصلا بهش نگم، خودم کردم نمیخوام بهش بگم، ولی خودش با توجه به سوالی که از پزشک کرده نام یه توضیحات کلی به اصطلاح بهش دادم، خودش متوجه شده که دیگه راه زیادی نمونده برای
خب بذار در همون بمونه عزیز، چون ببینید اولا
من منظورم من سوال من یه مقدار بیشتر در رابطه با این بود که چی در انتظار من هستم، من باید چیکار کنم، یعنی
من نمیدونم
این به اصطلاح حالتای چجوری خواهد شد، این یواش یواش خاموش میشه یا
نمیدونم عزیز. من متاسفانه نه تخصصمه و نه حالا به یک اعتبار دوربر من چنین دوستانی بودن خیلی کم، یعنی من فقط دورادور چیزایی شنیدم و اصلا در این زمینه آگاهی ندارم و بعدم نمیخوام حرفی زده باشم تو این شرایط شما را اذیت کنم. شما خودتون رو رها کنید، موضوع شما فعلا منتفیز تا ایشون به سرانجامی برسه که امیدوارم غیر از این باشه که حدس میزنیم، اون وقت است که میشه بهش نگاه کرد. بعدم ولی گفتن به ایشون نداره و شما ناچارید این شکنجه 24 ساعته رو تحمل کنید تا ببینید چه میشه، شاید دست یه مقدار این ستمکار طبیعت یه جور دیگه رقم بزنه، ولی اگر همین هست که همینه دیگه، شما چه کاری بیشتر میتونید بکنید غیر از اینکه صبر کنید؟ یعنی شما تنها چیزی که اون ماجرای صبر و شکیبایی فقط اینجا به درد میخوره، اینجایی که من شما کاری از دستمون ساخته نیست و باید انتظار یک حادثه ای رو که هیچ باش راحت نیستیم رو داشته باشیم. به هر حال متاسفم، تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که فعلا به ایشون نگید و ببینید اوضاع چگونه میگذره. اون توضیحات دکترها هم برحال از گر بهشون بگید ما به این نچرسیم که نگیم، اونام کمتر مسئله رو مطرح کنن، شاید به همه بیشتر کمک کنه، ولی امیدوارم یه چیزی غیر از این پایانش باشه. ولی برحال اگر همچنین شد در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، برحال براتون آرزوی صبر و تحمل رو دارم و امیدوارم این ایام بگذاریم.
خیلی
متشکرم. شنگ و نجمن با ما باشید.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی میخواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط: میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت ماستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال ضمن تبریک ایام پسح و آرزوی سلامتی و صلح جهانی برنامه مخصوص خود را این چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر به شما تقدیم می‌کند. 818-326-4040.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
Happy. I mean, I wake up every day. I'm happy. I don't need a reason to be happy. It's not like I'm happy because of X, Y, and Z. I'm happy regardless.
What do you want in 2012? Would you like to be truly happy every day, prosper financially, have great relationships, love your life? You can. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our exclusive step-by-step system, we've already taught hundreds of people how to achieve profound results. You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, April 9. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325. Create a great year.
670 AM, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. ممنونم از صحبتهای ارزنده خوب همیشگی شما.
لطف دارید، بفرمایید.
سوالم آقای دکتر راجب خواهرمه که ایشون 35 سالشه و دچار وسواس شدید شده. البته ایشون حدودا 10 سال پیش این استادش از اون موقع بود و خفیف بود و الان خیلی شدت پیدا کرده. من یه راهنمایی از شما میخواستم، چجوری میشه به ایشون توصیه کرد، چون بیشتر وقتش هم داخل منزله که باید چی کار باید بکنه که یه خورده بتونه به خودش کمک بکنه.
چه وسواسی دارن و اصلا در چه حد هست؟ یعنی شما چه چیزی رو به عنوان رفتار ایشون میدونید یا ازش خبر دارید؟ ولی یه چیزی که دقیق و درست باشه چه هست؟
آقای دکتر، ایشون یکی از مدارات میخوام وسواس شدیدش اینه که موقعی که دستشویی میره حدودا میتونم بگم 40 دقیقه ایشون تو دستشوییه از نظر تایمی. بعد از 40 دقیقه هم وقتی که ایشون میاد بیرون در حدی که دستاشو آب میکشه، پاهاشو، بعد اونجا هم در حد کفایت نیست براش، باز مجددا میاد آشپزخونه، از اونجا هم دوباره چیکار میکنه، هم دستش آب میکشه هم موهای سرش رو زیر شیر آب میبره به این شدت. ازدواج هم کرده ایشون، الان شده یه پرابلم بزرگ با یه دونه بچه که این کارا رو هی ادامه میده.
از کی این کارا رو میکرد ایشون؟
ده ساله، ولی اینقدر شدید نبود، الان شدیدتر شده و حتی معاشرتش نسبت به فامیلی هم کم شده آقای دکتر، که مثلا ترجیح میده شاید یه جا مهمونی حتی یه موقع میره ترجیح میده دستشویی نره، برگرده خونه این کارو بکنه.
من اونو متوجه هستم. به من بفهم چه مدلیس ازدواج کرده؟
ایشون تقریبا 2 ساله.
آخه کی همچی پیشنهاد ازدواجی رو داده؟ یه آدمی با این همه شدت وسواس باید وسواسشو درست میکرده عزیز؟ ازدواج اونم بچه دار شدن، خب اینا دیگه ضربه هایی بوده که خور. ببینید عزیز، این کار اصلا بدون دارو درمانی اصلا ممکن نیست معالجش. یعنی اگر ایشون پلو روان پزشک، نه روان شناس، روان پزشک نره و دارو نخوره که کارش نمیشه کرد. در این حد شدید که میتونه بدترم بشه، گرفتاری دیگه هم پیدا کنه، حتما دارو میخواد. یعنی باید راضیش کرد که بره دکتر، دوا هم بخوره، کنار اون روان درمانیش هم داشته باشه، چون من چیزهای دیگر رو راجبش نمیدونم، ولی بدون دوا این بیماری قابل معالجه و اداره نیست.
بنابراین
خونه و ایناش اصلا فرقی نمیکنه خونه باشه. ببینید، مثل اینه که من غذا گرسنه‌ام، خب حالا تو خیابون باشم، تو اداره باشم، تو خونه باشم، باید غذامو بخورم، اگه نخورم گرفتار میشم. ایشون دواشو میخواد، حالا تو خونه باشه، دواشو بخوره تو خونه باشه، دواشو بخوره بره سر کار. اون موضوع من نیست که نوع زندگیش فرقی در این ماجرا میکنه، کسی هم کاری براش نمیتونه بکنه. درست مثل این است که من و شما گرسنه‌ایم، حالا شما براش آواز بخونید یا براش هدیه ببرید که فرق نمیکنه، غذا باید بهش بدید. این گونه که توصیف میکنید فقط فقط دارو میخواد، هیچ راه دیگه غیر از دارو درمان نیست. بعد اون روان پزشک با توجه به شرایط و جوابایی که میگیره اون وقت تصمیم میگیره که بعدش چه کنه یا چگونه باش برخورد بکنه. بعد راه دیگری ندارید عزیز. و این که فکر کنید همسر چی کار کنه، شما چی کار کنید، مهمونی بره نره، اینا فرقی در ماجرا نمیکنه، چون موضوع اصلی و اساسی مطلب مربوط به وسواس این چنین شدیدشه که شما دارید توصیف میکنید. و این تنها وسواس نیست، گرفتاری ها و بیماری های دیگر هم میتونه باشه. و چون من فرقی نمیکنه و حتما ایشون باید یه روانپزشک بره، هیچ کسی هم برش هیچ کاری غیر از روانپزشک و دارو در آغاز کار نمیتونه بکنه، این است که بهتر است ترتیب بدید که یه همچه اتفاقی بیفته، حالا هر جا که هست اون فرقی نخواهد.
آقا
چه
پیشنهاد مثلا برای کلاس ورزش؟
اصلا این حرفا چیه خانم قربونه؟
نه بعد از دار... نه من
شما رو بذارید برای بذارید بره دواشو بخوره، بعد میشه عرض کنم که کارهای دیگه هم کرد. ببینید عزیز، شما یه آدمی رفته زیر ماشین، حالا شما بگید نه این لباسش هم پاره شده، بریم اول یه لباس تازه براش بخریم، نه باید بهش بیمارستان، یعنی اصلا جایی برای گفتگوی دیگه نیست. یعنی شما قرار است این خواهر بره دکتر دوا بخوره، همین این کار وقتی انجام بشه شما میتونید روش حساب بکنید، در غیر این صورت نه عزیز. به هر حال انشالله که این ایام بگذرد. خوشحال شما بودم.
ممنونم.
تمنام کنم. خواهش میکنم. رادی ران بفرمایید.
آقای دکتر با من هست.
بله بفرمایید.
درود عرض میکنم خدمت.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوال داشتم درباره ارزش ریال در بازار کنونی ایران. اگر امکان داشته باشه اجازه بدید من برداشتایی دارم در این باره، بعد پرسشی بکنم درباره نظر شما در این باره.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم که برداشت اول من این است که دلار، یعنی ریال ارزشش رو در برابر دلار و دیگر ارزها به شدت از دست داده اخیراً، به خاطر اصلش در اصل به خاطر تحریم هاست.
نه 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 ببینید نمیخوام بگم به خاطر اون، برای که هنوز تحریم ها به اون صورت اثرشو نکرده. شما به ریشه مسئله برید، خیلی ساده است. قدرت یا ارزش یا قدرت خرید ریال وقتی پایین بیاد در مقام مقایسه با پول خارجی میره بالا. این که حالا علتش تحریم ها هست مثلا، چون درصداشو نمیدونم، فرقی در ماجرا نمیکنه. یعنی اگر شما یه پولی دارید که فرض کنید 1000 تومان میدید یه لیوان میخرید، حالا با 2000 تومان بدید اون لیوانو بخرید، طبیعی است که ارزش پول اینجا کم شده. وقتی هم که بخواید در بازار بین‌المللی ازش استفاده بکنید، اگر در مقابل یورو هم باشه، قیمت یورو 2 برابر میشه قیمت ریال در مقابل اون نصف. این قاعده کلیشه. ولی اینکه شما به من بفرمایید که تحریم هاست، هم به خاطر تأثیر اقتصادیش، هم به خاطر ورود کم کالاها، هم به دلیل نگرانی مردم، هم به دلیل احتکار، همه این حرفاتون کاملا درسته، نمیخوام بگم غلطه، ولی معمولا تو این گونه موارد یه مجموعه است که این چنین کار میکنه. و بعدم شما یه دفعه یادتون باشه که تحریم ها اثر اینجوری نداشته که شما 10 سال اثری آنچنان از تحریم ها نداشته باشید، حتی عکس باشه، یعنی افزایش قیمت دلار نداشته باشید، بعد یه دفعه 2 برابر بشه. نه، تحریم ها رو میپذیرم، یعنی مخالفت ندارم، ولی بهم بگید عامل اصلی، اون عامل اصلی نمیدونم، ولی یکی از عوامل میدونم. ولی بیشتر تاثیر تحریم ها حتی میتونه تاثیر روانی مسئله باشه، یا تصمیم های مبتنی بر تحریم ها یا احتمالات آینده. درست پس که من شما بدونیم قیمت طلا 2 برابر میشه، خب ببینیم الان طلا میخریم که 2 برابر بشه، حالا همین الان قیمت رو میبریم بالا، بعدم اگر به هر حال این اتفاق بیفته یا نیفته، حداقل من شما فعلا رفتیم هم طلا خریدیم هم قیمت طلا رو هم اکنون افزایش دادیم. میفرمودید؟
بله. پس اجازه بدید اینجوری عوض بکنم به اصطلاح صورت مسئله رو، که تحریم ها یکی از اجزای کلی درباره مسئله است که مردم رو احتمالاً و یا شرایط اقتصادی رو در ایران جوری تغییر داده که باعث از بین رفتن ارزش ریال بشه.
نه، این حرفتون درسته.
بله. اون وقت پس در این، یعنی به عبارت دیگه مسائل سیاسی از دلایل اصلی این جریانه، درسته؟
دلایل مهم این مسئله هست. ببینید، شما همیشه میتونید موضوع رو تحلیل بدید به سیاسی. بیاد فرض رو بگیریم، اگر دولت ایران دلارهایی رو که بابت نفت به دست می آورد همه رو میذاشت تو کار سرمایه گذاری، نه تو کار ورود کالاها، این انتخاب سیاسی و یا اقتصادی بود، ولی الان شما تولید داخلی رو دو برابر کرده بودید، تازه نرخ دلار پایینم می آمد، نه اینکه بالا بره. ولی اونا اومدن تو کالای مصرفی گذاشتن، کالا رو وارد کردن و به همجاست که امسال رو سال تولید ملی گذاشتن، برای که چیزی که در ایران از بین رفت ظرف احتمالاً مخصوصاً 5-6 سال گذشته و یا چیز 14 سال گذشته فقط این بود که ورود کالاها آمد و چون کالایی که در ایران تمام میشد 10 تومن بود، از خارج واردش کردن به 3 تومن، کالا ایران نتونست مقاومت کنه، کارخونه ها بسته شد. حتی در بخش کشاورزی برخی از وقتی که برای کشاورز تو صرف نمی کرد که برخی از کالاهای کشاورزی رو تولید کنه، بعدم تازه با توجه به رشدی که در زمینه‌های دیگر بود ای بسا زمین کشاورزی رو رها کنه یا تبدیلش رو کنه به محیط دیگر یا ساختمانی. ولی بازم حرفی ندارم، یعنی شما به من میخواید بفرمایید این دگرگونی ها یا این اتفاقات سیاسی در داخل و یا خارج نقش مهمی در این وضعیت داشته، کاملا باهاتون موافقم.
پس در همین راستا اگر از شما بپرسم که چنانچه جمهوری اسلامی که میدونیم مثل روباه مکاری است و در برابر مانورهایی که در برابرش میدن دولت‌های دیگه تا میتونه مقاومت میکنه و در آخرین لحظه شکل عوض میکنه و احیانا راه دیگه رو در پیش میگیره که خودشو به اصطلاح نجات بده، اگر این کارو بازم در این موردهای اخیر هم بکنه، در شرایط اخیر هم بکنه و شرایط سیاسی رو برای خودش یه خورده آرام‌تر بکنه و به اصطلاح تا حدی حداقل کنار بیاد با مسائلی که الان داره با دنیا در برابرشون کلنجار میره و کوتاه بیاد، به اصطلاح دیگران رو رقبا رو یا دنیا رو راضی بکنه از به اصطلاح با دادن خواسته هاشون تا یه مقداری، آیا فکر میکنید که ارزش ریال دوباره برمیگرده به نزدیک همونی که بود یا
نه
بالاتر میره؟
نه ببینید عزیز من، چون اگر با برنامه‌های من آشنا باشید، بیش از یک سال گذشته من عرض کردم که قیمت واقعی دلار در ایران 2,000 تا 3,000 تومانه، اطلاعات دقیق ندارم ولی اصلا نمیپذیرفتم اون موقعی که 900 نمیدونم 50 یا چیزی نزدیک 1000 تومان بود. علتش هم یه استدلال ساده من این بود که در مقام مقایسه با 10 سال قبلش قیمت کالاها در ایران 2-3-4-5 برابر شده، یا ای بسا متوسطون با توجه به وزنی و اهمیتی که هر کالا داره 3 برابر شده. چطور میتونه دو قیمت دلار ثابت باشه؟ از هم چیزی ممکن نیست. مثل اینکه شما همه کالاها رو 3 برابر کنید، یک کالایی که به بقیه کالاها مرتبطه همچنان بمونه. علتش هم کاری بود که دولت میکرد، یعنی سابسیدایز کردن دلار رو دولت ایران کنترل میکرد. در نتیجه اگر اون رو به حد شناورش رها کنن حتما بیش از 2000 تومان خواهد بود. نتیجتا این قیمت یه مقدار به قیمت واقعی نزدیکه، در حالی که برای دولت فواید و صرفای داره. من فکر کنم شاید در این باره ای دلتون باید حرف بزنید، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم به خاطر اصول صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم
روی خط باشید. روی خط باشید لطفا. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
روابط سالم زمانی صورت می‌پذیرد که حد و مرز بین افراد رعایت شود. دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانوادگی شما، همین یک شنبه 2 بعد از ظهر در مورد سمینار رایگان Gateway to Growth با شما صحبت می‌کند. 310-477-8833.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی، وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9. 310-777-777-9.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
افتخار موسیقی سنتی ایران و نامزد دریافت جایزه گرمی، استاد کیهان کلهور در کنسرتی با نام Art of Improvisation شما را به اوج هنر بداهه نوازی کمانچه با تنبک میبرد. با همراهی بهروز جمالی، یک شنبه 15 اپریل در سکربل کالچورال سنتر. فروش بلیت در میوزیک باکس و شرکت کتاب. 310-994-79-30 310-994-79-30. یک شنبه 15 اپریل، استاد کیهان کلهور لایو این کنسرت.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، پس من جنبندی نهایی رو با اجازهتون خدمتتون عرض کنم. سوال پس به عقیده شما چنانچه پسنداز ریالی در ایران داشته باشه، کسی مقدارش هم خیلی زیاد نه ولی کم هم نباشه، آیا الان وقت بدی نیست برای تبدیل اون به دلار یا به طلا؟ آیا کدوم بهتره؟
ببینید عزیز، ببینید، اصولا ارزش ریال با توجه به شرایط خاص ایران کاهش پیدا میکنه. یکی افزایش قیمت هاست که عامل بلا فاصله مؤثری است روی ارزش پول، چون پول خودش یک کالاست و به دلیلی که یک کالاست، وقتی که قیمت ها در حال افزایشه، ارزش پول در حال کاهشه.
درست.
این ارزش داخلی پول، یعنی شما قبلا کاری که با 1000 تومان میتونستید بکنید البته با 2000 تومان بکنید، پس پولتون ارزشش کم شده. معلومه که در سطح جهانی نرخ برابری ارزها بر اساس قدرت خرید هست در تحلیل نهایی، نه به میزان طلایی که پشتوانه دارند و ندارند. من تعجب میکنم هنوز بحثایی از این قبیل مطرح باشه، چون اون نقشی نداره. امروز کشورهایی هستن که میزان اسکناس در گردششون و یا اون پول بانکیشون 100 برابر ذخیره طلا یا ارزیشونه، و کشورهایی هستن که نزدیکن، مثل کشورهای فرض کنین خاورمیانه، که اینا یه عالمه طلا و ارز دارن ولی پولشون بی ارزشه، به دلیلی که مسئله اقتصادی کشوری که پشتوانه هستن میزان طلا. این میزان طلا یه بازی قدیمی بوده، تا حدودی هم به دلایلی در چارچوب محدود اقتصاد بین‌الملل جایی داشته، به تدریج اهمیتش از دست داده. امروز دولت امریکا میتونه دست به انتشار اسکناس بزنه، میتونه شرایطی رو از نظر ذخیره قانونی و یا نرخ بهره برقرار کنه، میتونه سیستم بانکی رو در مسیر حجم افزایش حجم پول بانکی قرار بده، یا بعدن به دلایل نگرانی از تورم اقتصادی اونها رو محدود کنه و ببنده. بنابراین ما یه مقدار کالا داریم، این کالاها و خدمات رو مبادله میکنیم، پول وسیله این مبادله و حفظ ارزش این کالا هاست و به این دلیل نکته ای که اهمیت داره این هست که آنچه که به عنوان پول شناخته میشه در هر کشوری یه حجمی داره، این حجم یه سرعت گردشی داره که معمولا حدود 3 یا 4، یعنی وقتی شما 100 تومان در ایران یا 100 دلار در امریکا دارید 4 دست در یه سال میچرخه و بنابراین مثل اینکه شما 400 دلار یا 400 تومان دارید. ولی وقتی پول بانکی بهش اضافه میشه که بر اساس این فرض کنید از این 100 تومان این 400 تومان اگر اینجوری فرضش بکنیم میرس وارد سیستم بانکی میشه، ذخیره قانونی هم 10%، تازه 1000 تومان هم یا 1000 دلار هم اونجا پول تولید میشه. بنابراین از 100 ما رفتیم به 400 با گردش پول، اگر این پول وارد سیستم بانکی بشه شده 1400، یعنی 100 تومان آخر کارش به 1400 تومان تبدیل شده. یعنی پیچیدگی تازه خود میزان پول بانکی یا M2 یه سرعت گردشی داره، یعنی M1V داریم یه M2V داریم که اینا در حقیقت حجم کل پولی که در اختیار مردم هست رو نشون میده که حالا قیمت ها برمیگره به حجم تولیدات و قیمت رو مشخص میکنه. به این دلیل باز جمله رو میخوام تکرار کنم که آنچه که در ایران وجود داره اگر بیان فردا اصلا ارز رو شناور کنن، بگن هر کسی هر پولی رو میتونه بره بده دلار بخره یا یورو بخره یا پوند بخره یا ین بخره یا هر چیز دیگه و این تبدیل آزاد هست، من فکر میکنم قیمت دلار چون حالا مورد بحث من شماست بشه 2500-3000 تومان. پس بنابراین این قیمت واقعی است. این که میگم قیمت واقعی است یعنی قیمتی است که وقتی شما قواعد عرضه و تقاضا رو میگذارید یه مدتی هم بهش فرصت بدید به اونجا میرسه. اگر این نظر درست باشه پس 1 ما به اون سمت داریم میریم و کاهشی که شما مورد نظرتون بود که بشه 1000 تومان اصلا معنایی نداره، یا دوستانی فکر کنم میشه دلار 7 تومان که اون اصلا خنده داره، اون یعنی اصلا یه چیز کاملا ناشناخته است و یا نشانه کاملا ناآگاهی نسبت به موضوع. و دوم این که اگر قیمت دلار رو فردا بیارن رو 1000 تومان که نرخ دولتی هست، فقط وقتی دولت میتونه این کارو بکنه که حجم خرید و فروش دلار رو در اختیار بگیره یا با مجازات شدید قانونی مانع اون بشه که در بازار به صورت آزاد در کوتاه مدت حرکت کنه، گرچه در بلند مدت راه پیدا میکنه و به قیمت واقعی خودش دلار و ریال مبادله میشه. پس بنابراین این تصور که قیمت دلار پایین بیاد معنایی نداره، مگر اینکه فرض بفرمایید فردا بانک مرکزی تصمیم بگیره 1 میلیارد دلار پول رو بریزه تو بازار. طبیعی است هر کی میخواد میتونه بگیره، قیمت میفته، ولی برای چند روز و بعدش دو مرتبه برمیگره سر جای خودش. و اگر این وضعیت رو ادامه بده 1 میلیارد پشت 1 میلیارد 1 میلیارد، اتفاقی که میفته این است که چون دلارها الان پخش میشه ارزشش کم میشه، ولی بعدن وقتی به قدرت خرید میرسه مردم متوجه میشن با 1 دلار میتونن چیزی رو بخرن که با 1000 تومان نمیتونن. پس بنابراین مردم حاضرن بیش از 1000 تومان بدن که اون 1 دلار رو بخرن، میره سراغ همون فرض کنین 2000 تومان باید بدن تو 1 دلار رو بخرن. یعنی شما میتونید همیشه اخلال و اختلال به وجود بیارید در قیمتها و یا نرخ برابری، اونم فقط مال کشورهایی است که مثل ایران 80% درآمد ارزی در اختیار دولته. یعنی اگر 100 میلیارد دلار در سال ایران درآمد ارزی داره، وقتی 80 میلیاردش در اختیار دولته، این دولت که تصمیم میره. دولت هم الان داره ازش استفاده دیگه میکنه، همون کاری که زمان آقای رفسنجانی به صورت دیگه انجام دادن یا آقای خاتمی یک نوع دیگری. الان دولت کاری که داره میکنه دلاری که 1000 تومان بود رو حالا میاره یه مقدار دلار میشه به 2000 تومان تو بازار، بعدم اون بازیا رو در میاره که نرخ میگیره، اول محاکمه میکنیم بعد ول میکنیم بعد آزاد میکنه. در نتیجه فرض کنید اگر 1 میلیارد دلار آورده تو بازار تهران پخش کرده، در مقابل هر 1 دلار 2000 تومان رو گرفته. حالا میتونه درآمد ریالی خودش رو چون افزایش داده بتونه حقوق کارمندان یا تعهدات دولتی رو بپردازه، ولی چون اون پول از یه طرف دیگه وارد سیستم میشه حجم پول در گردش رو افزایش میده. حجم پول در گردش وقتی افزایش پیدا کرد قیمت ها باش افزایش پیدا کن، قیمت ها باش افزایش پیدا کن ارزش ریال کم میشه، ارزش ریال که کم شد ارزش دلار بالا میره، بنابراین باز دلار برمیگرده سر اون جایی که است. به همین نظر است که من وقتی که این کار دولت کرد گفتم حالا که دلار آمده به 2000 تومان میره همون دور و بر میایسته. اصلا نمیخوام بگم که برای یه هفته اینو پایین نمیتونن بیارن، ولی برای 10-20%، ولی ماجرای یه هفته است، 10 روز است، دو مرتبه برمیگرده سر جاش. و غالب اوقات هم بانک مرکزی یا حکومت ایران از این استفاده میکنه برای حل یه مسئله دیگرش. ولی این درست پس میمونه که شما در حالی که پول نداری چک بکشید و یا خرید بکنید. خب الان خریدتون کردید، حتی اون خریدتون هم مصرف هم کردید، ولی این پول رو باید یه وقتی بپردازید. الان وضعیت ایران طوری شده که فعلا میخوان ایام رو یه جوری بگذرانن، یعنی درست مثل آدمی که فرض کنید از این آدم یا اون آدم یا اون آدم قرض میگیره که ایامشو بگذرونه، ولی بالاخره آخر کار در مقابل این بدهی‌ها قرار میگیره. این عدم تعادل‌ها، خب دولت ایران دو تا امید داره، یکی این که یه گشایشی پیدا بشه، ای بسا به خاطر همین بازی‌ها قیمت نفت بشه 150 دلار، به نظر من بیشترم نخواهد شد، بعید است در آینده نزدیک همون هم نخواهد شد، ولی حالا فرض کنید پس از این بعد درآمدش رو افزایش بده، حالا بپردازه. درست پس که شما مطمئنید الان دارید خرج‌ها رو می‌کنید، ولی مثلا یه ماه دیگه از یه جای پول بهتون میرسه، خب پس بنابراین میتونید اونها رو بپردازید. بعد از اون خیلی از اوقات درست مانند سیستم اقتصاد امریکا همه چیز شده چند ماهه، گزارش‌ها 3 ماهه، چون میاد منی که الان اینجا مدیر یه کارگاه یا یک شرکت امریکایی هستم، فعلا این 3 ماه باید نشون بدم که سود بردم برای این که بتونم پاداش خودم رو بگیرم یا جایگاه خودم رو محکم بکنم. من به برنامه بلند مدت که کاری ندارم، به همینجاست که این اقتصاد فصلی و سالی گرفتاریست. در ایران به نظر من داستان فصل که سهل، ماهیه، بنابراین این ماه رو بگذرونیم، حالا ستون تا ستون فرج است. به همینجاست که چون پرسش شما در جهت این بود که چه باید کرد، بسیار مشخصه، ریال رو نباید نگه داشت، برای اینکه این فکر اولا نباید نگهش داشت، دوم همین ارزی که من میکنم که دوام نگه داشت اگه دیگران هم داشت باشن ریال رو ارزش رو کمتر میکنه. بنده 1.5 سال قبل عرض کردم و اتفاقا دوستانی هستن که به چند نفرشون هم من گفتن این حرف تو رو جدی گرفتیم و این کار کردیم. حالا چه تبدیلی باید کرد؟ یکی یه زمانی قیمت دلار یا ارز خارجی پایین افتاد وقتی خریده شد 1500 تومان به نظر من باید خرید. دوم میشه رفت مراکز مسکونی رو خرید. عامل طلا خودش میتونه پایین و بالا بره، یعنی طلا هم یکی از اون کالاییه که یادتون باشه به 1800-900 هم رسید، الان رو 1600، احتمالی که یه دفعه بره 1400 هم هست. بعد این برمیگرده به یه مقدار میزان طلا، تولید طلا و تصمیمی که بانک‌های مرکزی یا کشورها برای نقل و انتقالات طلا میگیرن یا بخوان به هر حال از اونم بهره‌ای بگیرن، چون این خودش داستان عجیب و غریبی است. یا کشوری مثل روسیه یا چین بخوان در این زمینه کاری بکنن. نتیجتاً مطمئن‌ترش این است که تبدیل کنیم به ارز و تقسیمش کنیم و یه مقدار کالا بخریم یا توی املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنیم. اینا اون چیزایی است که بیش از همه جواب میده. من متأسفانه به پیام هم رسیدم، ولی امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شما رو داده باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم. همچنین
شما هم همینطور. شنگان ارجمند با ما باشید.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همگنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با هر دغدغه خرید، هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوه، جشن تولد و یا هر مهمانی دیگر با GoSource.com به یاد ماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 22 اپریل در ایرواین کنفرانس حال و آینده ایران رو خواهم داشت. نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی ایران و آینده اون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. همچنان در روز یک شنبه ششم ماه می در سان دیگو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برنامه‌ای خواهیم داشت که موضوع صحبت و محل رو بعداً با آقایتون میرسونم. ضمناً دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا می‌کنه، دیداری داریم از فرانسه، ایتالیا و تونس، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه است که از ونکوور کاناداست به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا روز جمعه 27 جولای ادامه خواهد داشت. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. من صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز. کمی کم
عزیزم، بهتر نشد؟ قربان،
الان بهتر شد. بفرمایید.
عزیزم بزرگ شما که من 2 سالی هست از ایران اومدم بیرون، اروپا هستم.
بله.
بعد اینجا پناهندم، پناهندگی هم رد شده. مشکلیم که بازم پیش اومد، من ملکی داشتم به نام کسی بود فروختم، خلاصه 250 میلیون و 150 میلیون دستم رو گرفت.
شما چند سالتون
هست؟ پناهنده است، رد شدم، بعد کمپ پناهندگی زندگی کنم. بعد شرایطی که وجود داره نمیتونم اونجا زندگی کنم. پولمو گذاشتم ایران، بانک بهرهشو میگیرم، اینجا میخورم. این برنامه‌ای که ایران اتفاق افتاده، دلار و یورو اینا، بعد میخواستم ببینم نظر شما چجوریه، چون من مخارج دارم اینجا. مثلا اگه بخوام ملک بگیرم، بعد مخارج معاینه اونجا نمیتونم درست کنم. نظر شما باز میخواستم ببینم باز ملک بگیرم بهتره یا اینکه همون تو بانک باشه.
نه بذار من ازت سوال، شما چند سالتون عزیز؟
من تقریبا 30 سالم.
خب تنها هستید؟ با خانواده هستید؟
نه، من با خانواده هم خوشبختانه تو این چند که اومدیم. حالا بعد حادثه 2 سال بوده تقریبا صاحب فرزندم شدم. به خاطر همین دیگه کم پناهندگی نمی‌تونم زندگی کنم. خونه اجاره کردم، همه مخارجش رو خودم میدم. و پناهندگی هم بعد شده، وضعیت معلوم نیست بعد چی میشه. شرایط جوی جدی کلام. من فعلا در منتظر پروسه پناهندگی هستم.
بله. ببینید از اولا خب شما یه حداقلی از پول رو باید در اختیار برای چند ماهی داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه و ضمناً اون دلهره و استراب به همتون نریزه. دوم با پولی که میفرمایید اگر اشتباه نکنم مثلا 150 میلیون تومان، خب الان به پول اگر دلار 2000 تومان باشه که خیلی نمیشه، یعنی عددی نیست که شما باش. و بعدم ماجرای خرید برای یک کسی که پول احتیاج داره خب شما رو دستتون رو میبنده، حداقل نمیدونم برای یه آدمی که مطمئن باشه بتونید روش حساب کنید، پولو در اختیارش بگذارید، او به اسم شما چیزی رو بخره، همه اینا هم جای گفتگو داره. برای اگر شما الان دارید از بانک استفاده میکنید و مثلا یه بهره 20-22% به شما میدن، درست کار خطرناکیه، یعنی در حقیقت از یه طرف 20% به شما میدن ولی از یه طرف 50%ش ممکنه ارزشش بیفته، ولی باز همچنان ضرر شما 30% تازه اگر چنین باشه، که البته اون اتفاق افتاده دلار 1000 تومان شده 2000 تومان، باید قبلا این کار رو میکردید. این که الان به من
جان ببخشید، من یورو 1400 فروختم الان شده 2500 تومان.
بله خب همون دیگه نه متوجه هستم، به همین جهت عرض میکنم عزیز، این که شما یه مقدارش اولا باید داشته باشید که بتونید واقعا یه ذره آرامشی برای خودتون و خانوادهتون به وجود بیارید. دوم اگر واقعا مطمئن هستید از کسی که بتونه یا نوعی که بهره پول رو بگیرن برای شما بفرستن، حداقل زندگی رو میگذرونید. اگرم یک جایی با اون پول که فکر میکنم میشه 70,000 دلار، درسته اگه شما پولتون رو تبدیل کنید یا چیز شبیه این میشه 70-75,000 دلار، با 70-75,000 دلار اگر واقعا یه کسی هست که بتونه مثلا فرض کنید یه جایی رو من نمیدونم بخره که اجاره بده که پول اون اجاره بتونه زندگی شما رو یه جوری بچرخونه، خب از همه مطمئن تره. ولی آیا الان در بازار ایران با 150 میلیون تومان چی میشه خرید و چقدر میشه شما کسی رو داشته باشید که براتون اجاره بده اون پول رو دریافت کنه براتون بفرسته؟ اونا شرط اصلی است، یعنی واقعا اعتماد شما، اطمینان کامل شما به یه نفر، بعد امکان یه چنین تبدیل ریال به دلار و خرید اگر باشه مناسب تره. چون واقعا برای انسان مشکلی که من 6 ماه قبل میتونستم دلار 1000 تومان 1100 تومان بخرم، حالا با 2000 تومان یا بیش از 2000 تومان بخرم، یعنی در حقیقت پول من نصف شده. اون رو متوجه هستم و البته همطورم که به شنونده عزیز قبلی عرض کردم، اگر یه موقع به دلیل بازی ها و مانورای ممکن بود که مثلا با 1500 تومان باشه، شاید چون قیمت واقعی به نظر من بیش از 2000-2500 ای بسا 3000 تومانه، خب تبدیل شاید مناسب باشه، ولی یه مقداری اینا عددهای ریاضی است که میتونه با هم مقایسه بشه، ولی بیش از اون واقعا امکانات شماست. فرض بفرمایید اگر شما یه مقدار پول با خودتون داشته باشید اونجا از نظر پناهندگی دردسر بشه یا حفظش دردسر بشه، خب همچنان امن‌تر این است که در ایران نگرش شید، ولی اگر آوردنش ممکن باشه برای چه جوری بیاریتش و بعد چگونه نگهش
کنید؟ آوردنش خب مشکلی نیست. اینم خواستم خدمتتون عرض کنم، من این 2 سال خورده‌ای بعضی چیزی ناچیزی میدن بخورنندهی که فقط داره خوردن اجاره خونه اینا، من دیدید 48 میلیون هم بهره گرفتم زندگی اون که روندنه الان که گرون شده، اون موقع مثلا من 1600-1700 دلار دستان میگرفت، الان 1000 دلار دستان بهره ماهیانه میگیرم از بانک.
خب بله، فقط خطرش البته اتفاقی که نباید بیفته که قیمت 1000-2000 تومان حالا با کلیاتش شده، اون شده، بنابراین شما الان چون اون موقع کاری نکردید اون فراموش کنید، یعنی الان شما روی دلار 2000 تومان حساب کنید که دارید و اگر 1000 دلار همچنان برای شما میاد و با اون احتمالا میتونید زندگی کنید، خب فعلا میتونید اینو همینجوری نگه دارید. اگر اومد به 1500 تومان به نظر من تبدیلش کنید به یه چیزی، اگر نه همینجوری نگرش دارید. اگر یه مقدارش هم بخواید میتونید به دلار تبدیل کنید، حالا نه همش، که اگر یه مقدار شد دلار 3000 تومان یا ضرری اون چنین نکرده باشید، هم اگر احتیاج به پول داشته باشید بفروشیدش، یعنی قدرت خرید بیشتری در داخل ایران داشته باشید. یه مقدارم به اینکه چه کسی رو در اونجا دارید و بهش اطمینان میکنید تو احساس آرامش.
اونجا مشکلی نداره قربان، از اون ور مشکلی نداره.
خب اگر
مشکلی که هست من پناهندگی هم رد شده.
معناش این است که چه میکنن با شما که پناهندگیتون رد شده؟
یه وقت دیگه اینقدر عرصه رو تنگ میکنن که مثلا الان این یه خود ناچیزی که اینا به ما میدن با این که از ایران میاد تقریبا زندگی آروم میتونم داشته باشم. من اصلا نمیتونم تصورش کنم که بچم بخواد تو این کمپای آوارگی پناهندگی باشه. اصلا چیزی با اونی که داشتیم درست از لفتیم اما همون ریشه خودمون رو داریم. بعد این جوریه که اینو اگه بخوام رد کنم یا فردا بخوام عرصه رو تنگ کنم که بخوام برگردم ایران، میخوام یه جوری هم بشه که دیگه باز دو دست مثلا الان مثلا من دلار بخرم دو هزار تومان باز بخوام برم بفروشم دو هزار هشتصد.
نه من معتقد هستم که نه، شما تا زمانی که من نمیدونم وضعیت واقعا پناهندگی از نظر سیاسی با شما چه میکنه، قدمای بعدی چیه یا امکان مانده
اتحادیه اروپا قربان همش دستشون با جمهوریستان چیه کسی با این که وضع میدونن خودشون میگن ما نمیتونیم شما رو به زور بیرون کنیم اما اثر رو تعیین میکنن حقوقتو بد نمیدن.
من فکر کنم فعلا شما یه مقدار وقت بخرید عزیز، بذارید ببینیم یکی دو ماه آینده چه میشه. فعلا موضوع رو به این صورت نگه دارید، گرم یه کمی از پول رو میتونید داشته باشید که یه موقع برای یه مدتی قطع شد خیلی زیر فشار نباشید. امیدوارم که این ایام سخت بگذره، ولی متاسفانه کاملا حق با شماست و از این بابت هم متاسفم. حالا اگر این موقع سال دیگری داشتید به دلیل اهمیتش لطف کنید روی خط بیاد و بفرمایید از اونجاست من زودتر شما رو میارم. من متاسفانه با آخر وقتم رستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. آرزو میکنم که این ایام سخت و مشکل برای شما و خانوادتون بگذره.
آیا 30 ثانیه هم وقت ندارم؟ میخواستم این وقت که بخوام برگردم بچم که اینجا به دنیا اومده این مشکل نداره یا میرم بخوام برم؟
نه من فکر نمی کنم اون باشه، ولی خواستید وقت دیگه بید من در خدمتتون هستم برای که شما بر همه اولویت دارید. شنگانش من روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان. دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
کمدی ترین نمایش تاریخ نمایش گنج قارون نمیخوام.
126 میلیون دلار پول افتادی
تو اسم نگاه کن غبیه شب خیز
پسر قارون کیه؟
پسر قارون بزرگ همینجاست،
درست شبیه مادر خدا بیامرزه.
سامان آلاته
بدون رشدی از این ترکی بخونه
میخوره که میسوزه خودش رو.
اسم بابات چیه؟
مگه ما پیش میگیم؟
یعنی تو اسم بابات نمیدونی چیه؟
اگه شما میدونی منم میدونم.
گنج قارون نمیخوام، یک شنبه 22 آفریل در